خوشگیره تو گلدون داره داد میزنه رفتم کاشکی زودتر میرسیدی خیلی چشم رات نشستم خیلی چشم رات نشستم
بچه تون اینجا پدر مادر بالا سرش باشه براش بهتره یا اون ور پدر بالا سرش نباشه
منم برای همین ازش میگم خواهش میکنم با ما بیاد
من تو وضعیتی نیستم که بلنشم بیام چند بار باید اینو تکرار کنم
خب
بخوای بازم بگم
ایشون که این وضعیت رو نداره من الان تکلیفم چی میشه آقا
هیچی بفهمم سر زندگیتون
جز به جاده دل سپردن واسه من نمونده راهی امشب آخر ترانه دم میشم ته سیاهی خیلی سخته وقت رفتن حس کنی قلب و ترینی وقتی پشت سر یه سایم واسه بدرقت نبینی چشماتو ببند و فکر کن هرچی دیدی یه سر و آبه و دگاهمون از این پس کوچه های خیس خوابه کوچه های خیس خوابه
بعد این موقعیت رو از دست
بدیم. موقعیت از دست ندیم خیلی خوب. پیشنهاد بده. تو شرایط رو الان می‌بینی، وضعیت رو می‌بینی. منم تشون اینجا. پیشنهاد بده. آقا چیکار کنیم؟
ایشون بهونه
کردن. من بهونه نکردم. شما گفتی یه دلیل بیا من
اجازه بدید صحبت کنم.
بفرمایید.
پدر ایشون آلزایمر داره. اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش اطرافش کی هست. به حالش چه فرقی
داره؟ چرا این حرفو می‌زنی؟ فرق می‌کنه.
اون می‌فهمه که تو پسرشی.
من که می‌فهمم اون پدرمه.
جز به جاده دل سپردن واسه من نمونده راهی امشب آخر ترانه گم میشم ته سیاهی خیلی سخته وقت رفتن حس کنی تنها ترینی وقتی پشت سر یه سایم واسه بدرقت نبینی چشماتو ببند و فکر کن هرچی دیدی یه سرابه و دگاهمون عزیزم کوچه های خیس خوابه کوچه های خیس خوابه
امیدواریم زوجای عزیز هر وقت سر دوراهی قرار گرفتن کمی صبر کنن و به یاد عشق روزای اول زندگی از جدایی صرف نظر کنن. روزگارتون پر از عاشقانه های ناب. تا یه سینما زندگی دیگه شب خوش و خدا نگهدار.
از نزدیک از نزدیک
نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهانی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان، سلام به شما. به برنامه از نزدیک خوش اومدید، برنامه‌ای با هدف بازخونی و مرور مطبوعات جهان. امیدوارم تا دقایق پایانی همراه ما باشید. من واله نعمتیان هستم و از شما دعوت میکنم در 20 دقیقه پیش رو همراه ما باشید تا از ایران، منطقه و جهان اخبار و رویدادهای مهم، گزارش‌ها، تصاویر کاریکاتوری و مقاله‌های سیاسی رو با هم بازخونی کنیم. همکارم آقای فروخی هم در استودیو هستن.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و امیدوارم که در برنامه از نزدیک امشب بتونیم عمیق‌تر و بیشتر به عمق رویدادهای سیاسی و خبری بپردازیم.
انشاءالله همینطور باشه. شنوندگان گرامی، در نخستین بخش برنامه با هم نگاهی میندازیم به عناوین برگزیده نشریات جهانی. کویت تایمز: دیپلمات آمریکایی مذاکرات وین در مرحله حساسی قرار گرفته.
الجزیره به نقل از امانوئل مکرون: ایران باید تصمیمات سیاسی بگیرد.
خبرگزاری تاس: محصولات ایرانی در روسیه آرام آرام رقبای خود را کنار می‌زنند.
رویترز: گشایش مذاکرات برزیلی‌ها برای فروش مستقیم ذرت به ایران.
بلومبرگ: آمریکا به دنبال افزایش عرضه نفت ایران برای نجات از قیمت بالای بنزین.
شبکه خبری الجزیره به نقل از وزیر خارجه سعودی: منتظر دور پنجم مذاکرات با ایران هستیم.
الخبر الیمنی: جدیدترین آمار از تجاوز 8 ساله سعودی اماراتی به یمن، بیش از 6000 زن و کودک کشته شدند.
پایگاه اینترنتی شبکه المیادین: بلینکن ادعای تلاش آمریکا برای حل بحران یمن را تکرار کرد.
رسانه عبری کالکالیست: در برابر پهپاد حزب الله شکست خوردیم.
خبرگزاری واس: رایزنی وزرای خارجه عراق و عربستان درباره تحولات منطقه.
خبرگزاری رویترز: درخواست استونی از آمریکا برای استقرار جنگنده بیشتر در بالتیک.
اول پرایس: آمریکا امسال به یک وارد کننده بزرگ نفت تبدیل می شود.
CNN: آمریکا در آستانه ورود به تورم دو رقمی.
خبرگزاری اسپوتنیک: تظاهرات ضد جنگ در مقابل مقر برگزاری نشست مونیخ.
و رویترز: انفجارهای مهیب در شرق اوکراین و مرکز دونتسک. کویت تایمز به نقل از یک دیپلمات آمریکایی نوشته مذاکرات وین در مرحله حساسی قرار گرفته.
بله، آلینا رومانوفسکی سفیر ایالات متحده در کویت در مصاحبه با نشریه کویت تایمز در خوب مذاکرات رفع تحریم‌های ایران در وین اظهار داشته: اکنون در وین گفتگوهایی در جریان است که آیا برجام امکان پذیر خواهد بود یا خیر. ما در حال حاضر در زمان بسیار حساسی قرار داریم. من در موقعیتی نیستم که در این مورد زیاد بگویم، اما گفتگوی بسیار مفصلی در این زمینه انجام شده است.
الجزیره هم به نقل از مکرون گفته ایران باید تصمیمات سیاسی بگیره. به نوشته وبگاه شبکه الجزیره، مکرون در تماس خودش با رئیس جمهور ایران گفته دستیابی به راه حلی که به منافع همه طرف‌ها احترام بگذاره و از یک بحران جدی جلوگیری کنه امکان پذیره. آقای رئیسی هم با بیان اینکه هیئت ایرانی بارها اعلام کرده از ابتکاراتی که متضمن تأمین و حفظ حقوق ملت ایران باشه استقبال میکنه.
اما بلومبرگ گزارشی تولید و صادرات نفت ایران و اینکه این افزایش تولید میتواند قیمت نفت خام و بنزین را کاهش دهد پرداخته. اونجا از این گزارش برمیاد اینه که آمریکایی‌ها به نفت ایران پناه آوردن.
کشاورزان ماتو گروسو که بزرگترین ایالت زراعتی برزیل، مذاکراتی را آغاز کردند و طبق آمار کشتیرانی ایران دومین خریدار بزرگ ذرت برزیلی در سال 2021 و 3.1 میلیون تن هم وارد کرده. ایران از ابتدای سال میلادی تا الان 430 هزار تن واردات داشت.
بررسی تحولات
دوستان جوان رادیو جوان، خبرهای منطقه رو از یمن آغاز می‌کنیم.
با پایگاه خبری الخبر الیمنی به نقل از سازمان انتصاف گزارش داده که در حالی که جنگ علیه ملت یمن وارد هشتمین سال خودش شده، جنایت بیشتری علیه کودکان و مادران یمنی در حال رخ دادنه. این سازمان خبر داده که در جریان این تجاوز ائتلاف سعودی اماراتی تا به امروز 13,313 نفر از کودکان و زنان یمنی کشته و زخمی شدند. به گفته این سازمان 6,273 نفر از زنان و کودکان در این حملات جان سپردند. این سازمان افزوده که 2,426 زن و 3,847 کودک در این حملات جان خودشون رو از دست دادن.
و حالا یک خبر قابل تأمل. بلینکن وزیر خارجه آمریکا ادعای تلاش کشورش رو برای حل بحران یمن تکرار کرده. طبق گزارش پایگاه اینترنتی شبکه المیادین، بلینکن ضمن اظهار نگرانی در خصوص افزایش تعداد قربانیان غیر نظامی در یمن، حملات تمام طرف‌های درگیر در این کشور را محکوم و اونها را موجب تشدید وضعیت و تداوم درگیری تنش‌ها توصیف کرده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه گفته که بلینکن طی دیدارش با فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن توضیح داده تنش‌زدایی و پایبندی همه طرف‌های درگیر در بحران یمن نسبت به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین‌المللی بشردوستانه از جمله اصل حمایت از غیر نظامیان یک ضرورت فوریه.
اما از یمن بریم به سراغ عراق و اراضی اشغالی.
بله.
روزنامه عبری کالکالیس خبر داده که تلاش برای رهگیری پهباد نفوذی جنبش حزب الله لبنان برای ارتش رژیم صهیونیستی بسیار هزینه بر بوده. روزنامه کالکالیس در این خصوص نوشته جنگنده های F-16 و بالگرد های آپاچی و موشک های گنبد آهنین نتونستن پرنده بدون سرنشینی رو که از لبنان به سمت اسرائیل نفوذ کرده بود و رهگیری کنن. کالکالیس اضافه کرده که این ناتوانی در کنار شکست امنیتی یک شکست اقتصادی نیست برای ارتش تل‌آویو به شمار میاد و نیازمند اونه که نیروهای این رژیم برای رهگیری از وسایل موجود و کم هزینه استفاده کنن.
بله، خبر پهباد حزب الله در فلسطین اشغالی این چند روز خیلی توی رسانه‌ها خبرساز شد و بله. به اون خیلی پرداخته شد. کاش در این خصوص با یکی از کارشناسان بیشتر صحبت می‌کردیم.
خب در این لحظه می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر لاسردی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون و امیدوارم که سلامت باشن.
سلام، متشکرم.
آقای دکتر، در خبرها داشتیم که پهپادهای حزب الله در فلسطین اشغالی و اراضی اشغالی نفوذ کردن. من می‌خوام ببینم شما این مسئله رو چطور می‌بینید و آیا این مسئله یک شکست اقتصادی و امنیتی برای اسرائیل محسوب میشه یا خیر، و افق امنیتی که برای اسرائیل با وجود چنین نفوذهایی به هر حال شکل گرفته چه چیزایی رو میتونه برای دیگران ترسیم کنه؟ آیا اون افسانه شکست ناپذیری گنبد آهنین رو به هر حال ما می‌بینیم که نقض شده؟
برای همین که اشاره کردید، بحث نفوذ پهپادهای حزب الله به فضای هوایی رژیم صهیونیستی میتواند یک پیروزی بزرگ برای جنبش و مقاومت تو منطقه باشه، چرا که اولا خود این تکنولوژی و خود این رسیدن و اصطلاحا در نوردن فضای امنیتی اسرائیل نشون دهنده این است که به رغم همه تلاش ها، تبلیغات و فضای در حقیقت رسانه ای و فضای تبلیغاتی رژیم صهیونیستی دارد، این فضا شکافته شده و اصطلاحا نفوذ درش امکان پذیر شده. نکته دوم که شاید خیلی مهم باشه برمیگرده به همین نکته که شما به درستی اشاره کردید، گنبد آهنین. رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرده بگه که ما در اصطلاحا سالهای اخیر یک دیواره دفاعی ایجاد کردیم برای حفظ امنیت شهروندان خودمون، حالا در مقابل موشک، در مقابل پهپاد و هر نوع اصطلاحا وسیله تهاجمی. ولی این کار نشون داد که اصطلاحا این نگاه رژیم صهیونیستی هم دچار خدشه است و اونا توان مقابله با برخی از اصطلاحا لوازم و ابزارهای تهاجم به اسرائیل رو ندارن و به طور حد این موضوع خیلی میتواند در داخل رژیم صهیونیستی دچار هراس و اصطلاحا وحشت کنه، چون که به حسب دعوا یا ادعای بزرگ اسرائیل بحث امنیت و حفظ شهروندانش بوده است. اگر این موضوع بسیار مهم مورد خدشه قرار بگیره، به طور حد بر افکار عمومی خیلی موثر خواهد بود. و در نهایت آنچه که خیلی مهم است هستش که اسرائیل سالها، یعنی دهه هاست که همیشه به قدرت نظامی خودش مینازد، همیشه در فضای قدرت نظامی، تکنولوژی و همچنین ارتقای اون جز یکی از واحدهای سیاسی پیشرو هستش. و اگر الان در مقابل یک اصطلاحاً جریان یک جنبش مقاومت در منطقه ببازد خودش رو به طور حق اون هیمنهی که برای خودش ساخته از بین خواهد رفت.
آی دکتر ببخشید، این مسئله ممکنه باعث بشه که افکار عمومی اسرائیل وحشت کنه و به این رژیم فشار بیاره تا در رفتارهای خودش در منطقه تجدید نظر کنه؟
ببینید، با توجه به شناختی ما جامعه اسرائیل داریم، به جهتی جامعه اسرائیل جامعه نظامی هستش و جامعه نظامی معمولا سرکوبگر هست. اصل این موضوع که اونا بخوان عقب نشینی کنن بعیده، اما اینکه دولت فشار بیارن خودش رو ارتقا بده، خودش رو اصطلاحا محکم‌تر کنه، اینکه خودش رو مجهز کنه به سلاح‌های جدید، حتما اتفاق خواهد افتاد. اسرائیل به طور حتم این فضا رو در حد به عنوان یک فشار سیاسی داخلی در ماه آینده بیشتر خواهد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
خواهش می‌کنم و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم.
خب، گفتگوی همکارم آقای دکتر فرخی رو شنیدیم با آقای دکتر لاسجردی، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
خبرها رو ادامه میدیم. فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، با فؤاد محمد حسین، همتای عراقی خودش، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری عربستان واس گزارش کرد که در این دیدار روابط تاریخی و برادرانه دو کشور، همکاری در زمینه‌های مختلف و راهکارهای تقویت این همکاری به منظور تحقق ثبات و شکوفایی دو کشور مورد بررسی قرار گرفته.
بررسی تحولات دنیای در آینه مطبوعات.
بخش جهان رو از آمریکا آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، کال لانت، وزیر دفاع استونی، پس از دیدار با لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، در پایتخت لیتوانی گفته که این احتمال وجود داره که اگر اوکراین سقوط کنه، کشورهای حوزه بالتیک هم سقوط کنند. سه کشور لیتوانی، لتونی و استونی حالا بخشی از ناتو و اتحادیه اروپا هستند، اما از جنگنده‌های خودشون بهره نمی‌برند. ناتو از سال 2004 چندین جت رو در یک مأموریت چرخشی گشت زنی هوایی برای کمک به این کشورها در منطقه نگه داشته. لانت با اشاره به این مأموریت گفته اونها در حال گشت زنی در حریم هوایی هستند، اما حق حمله یا محافظت رو ندارن. اما ما باید در مورد پدافند هوایی صحبت کنیم، به این معنی که منطقه ما به جنگنده های بیشتری نیاز داره و ما هم باید کمبود خودمون رو جبران کنیم.
اما بریم به سراغ اویل پرایس. اویل پرایس از این گفته که آژانس اطلاعاتی انرژی آمریکا در هفته گذشته عنوان کرده افزایش واردات نفت توسط آمریکا باعث خواهد شد که این شرکت همانند سال 2021 به یک وارد کننده صرف نفت تبدیل شود. این در حالی که در سال 2020 آمریکا یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت در جهان به شمار می‌رفت.
آقای فرخی، شما به افزایش واردات نفت در آمریکا اشاره کردید.
بله،
اجازه بدید به خبری که CNN منتشر کرده اشاره کنم. روند افزایش قیمت‌ها در آمریکا در ماه ژانویه هم ادامه پیدا کرده و آمارها نشون میده که حتی در ماه فوریه موج بالا رفتن قیمت کالاها تو این کشور فروکش نکرده. بر اساس آمار ارائه شده از طرف اداره آمار اشتغال آمریکا، در واقع در ماه ژانویه امسال نرخ تورم نسبت به ژانویه سال 2021 فقط 0.3% تا دو رقمی شدن فاصله داشته. نکته حائز اهمیت در این بین اینه که رقم 9.7% ارائه شده از طرف این اداره در آمریکا بسیار بیشتر از رقم مورد انتظار کارشناسان اقتصادی بوده.
اما همزمان با سخنرانی رهبران جهان در نشست امنیتی مونیخ، صدها شهروند در اعتراض به سیاست‌های ناتو در برابر مقر برگزاری این نشست تظاهرات برگزار کردند. به نوشته خبرگزاری اسپوتنیک، معترضان به افزایش تنش‌ها در اوکراین با حضور در خیابان‌های منطقه‌ای به مقر نشست امنیتی مونیخ پلاکارد‌ها و پارچه‌نوشته‌های با مضمون کشاندن کشورهای ناتو به جنگ را متوقف کنید به احتجاج درآورده بودند.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شر.
نوبت رسید به کاریکاتورهای هفته. مجله اکونومیست تصویری با پس‌زمینه نارنجی رو منتشر کرده که در این تصویر دو فرد رو میبینیم که هر کدوم روی نمودار سفیدی رو به بالا ایستادن و دو سر نخی رو در دست گرفتن که یک طرف اون برچسب قیمت هاست و سمت دیگه اون کالاهای مصرفی و دارن این نخ رو به سمت خودشون میکشن. در واقع به نرخ تورم و نرخ بهره و دستمزد کارگران و فشار افزایش قیمتی که مصرف کننده داره تحمل میکنه اشاره داره.
اما بریم سراغ کاریکاتور بعدی از خبرگزاری فاکس. در سایت خبری فاکس یک کاریکاتور دیده میشه که در این کاریکاتور تعدادی مرغ روی دوش یک الاغ نشستن و این الاغ یک کت و شلوار آبی به تن داره و پلاکارتی در دست چپش داره که روش نوشته به دموکرات ها رأی بدیم و از اون طرف روی بدن مرغ ها هم مشکلاتی از حزب دموکرات نوشته شده و در سوی دیگه روی بینی این الاغ یک تخم‌مرغ شکسته قرار گرفته که روی این تخم‌مرغ هم نوشته شده ترامپ و در واقع کلیت این کاریکاتور داره اشاره میکنه به مشکلات پیش روی حزب دموکرات.
خب آقای فراخی، شما به کاریکاتور قبلی اشاره کردید و مشکلات فراوان حزب دموکرات، اما اجازه بدید که به کاریکاتور بعدی بنده اشاره کنم که در واشنگتن پست کاریکاتوری رو میبینیم که هواپیمای در حال سقوطی رو کشیده که مسافرش یک فیله که در واقع همون نماد حزب جمهوری خواهه و جالب اینجاست که خلبان این هواپیما ترامپه. در واقع اشاره داره به سقوط حزب جمهوری خواه توسط ترامپ.
روی جلد.
اما هفته‌نامه اکونومیست در تازه‌ترین شماره خودش با کشیدن تصویر ریل قطار شهربازی که لابلای ابرها و با انتخاب تیتر وقتی سواری به پایان میرسد به این نکته اشاره میکنه که اگر بازار و تجارت که اخیراً دچار ضربات شدید شده در شکل کنونی خودش دچار فروپاشی بشه چه اتفاقاتی برای دولت‌ها و مردم رخ خواهد داد. اکونومیست همچنین در مقاله جداگانه شکل دموکراسی در هند رو فرسوده لقب داده و همچنین یکی از مغزهای متفکر و بسیار تأثیرگذار در کنار شی جین پینگ رهبر چین رو معرفی کرده.
خب حالا بریم سراغ روی جلد ماهنامه ایندیز تایمز. این ماهنامه در تازه ترین شماره خودش تصویر یک هواپیمای نظامی رو در حال پرواز کشیده که کشاورزان مکزیکی با ریسمانهای قرمز به این هواپیما متصل هستند و اون رو در دستان خودشون گرفتن. در واقع اشاره داره به دانش جالب توجه زمین شناسی و آب و هوا شناسی کشاورزان مکزیکی تبار که در واقع در ایالات متحده دارن کار میکنن. این نشریه در پرونده خودش میگه بیشتر این کارگرانی که در زمینهای کشاورزی تولید انگور در آمریکا کار میکنن از روشهای سنتی در کار خودشون بهره میبرن که میتونه نقشه راهی برای سیستم کشاورزی آمریکا باشه و از گرمایش زمین و به موجب اون هم آتش سوزیهای گسترده چند وقت اخیر در این کشور جلوگیری کنه.
اما بریم به سراغ اشپیگل. هفته‌نامه اشپیگل چاپ آلمان در تازه‌ترین شماره خودش تصویر چند صد یورویی پاره شده رو در پس زمینه سرمه‌ای کشیده و در پرونده‌ای به مشکلاتی که وضعیت اقتصادی نابسامان و تورم برای مردم در کشور غربی داشته می‌پردازه. این نشریه در پرونده خودش با عنوان سلب مالکیت آرام معتقده که به شکلی خیلی نامحسوس ارزش پول در کشورهای غربی به خاطر تورم دچار کاهش چشمگیر شده و این باعث ضعیف‌تر شدن مردم میشه. اش میگه در واقع میخواد به این مسئله پاسخ بده که چه کسی بیشترین صدمه را از تورم کنونی خواهد خورد، چرا که این تورم این هم طولانی مدت باقی مونده و برای کنار زدن اون چه راه حل هایی میتونیم به کار ببندیم.
و آخرین روی جلد این هفته مربوط میشه به نشریه مادر جونز که هر دو ماه یک بار چاپ میشه. در جلد اول خودش این ماهنامه تصویر جمعیت انبوه معترضان انتخابات ریاست جمهوری رو مقابل ساختمان کنگره آمریکا نمایش میده و در پرونده ویژه نگرانی های خودش رو نسبت به آینده انتخابات در رده های مختلف در آمریکا ابراز کرده. این مجله با انتخاب تیتر کودتاهای پیش رو میخواد بگه که با وجود تاکتیک های دروغ در هر منطقه آمریکا و در هر انتخاباتی در آینده باید منتظر به هم ریختن شرایط و اتفاقاتی مثل اون چه در ششم ژانویه سال گذشته در کنگره آمریکا اتفاق افتاد داشته باشیم.
شنوندگان
شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان خودش رسید. امیدوارم تلاش عوامل این برنامه مورد پسند شما بزرگواران قرار گرفته باشه. از طرف خودم، واله نعمتیان، رویا یمینی تهیه کننده برنامه، محمد رضا سجدی تدوینگر، مختار شکیبا صدا بردار، یلدا تقی‌زاده نویسنده برنامه و رضا فراخی همکارم در استودیو براتون از خداوند متعال آرزوی سلامتی و توفیق دارم. تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در این حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش، علاوه بر تخفیف‌های همیشگی، از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
کنجد باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمکه، درسام سال رو سرپام، برسام من با برسام
سالم و سرپام.
اینجا سرای ایرانی است، بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه‌ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می‌کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حتی اکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی 5، 8 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
ساعت 23 اینجا ایران است.